أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که به اونها استناد شده بود بر این که نمازگزار نباید جلوتر از قبر معصوم علیه السلام بایستد و نماز بخواند. اولین روایت روایتی بود که شیخ طوسی در تهذیب نقل کرد از محمد ابن احمد ابن داوود که از اجلای اصحاب هست و نجاشی در حق او گفته از شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم. ایشان نقل می کند از پدرش احمد ابن داوود قمی که راجع به او هم نجاشی گفته است کان ثقتن ثقه، و همینطور شیخ طوسی در حق او گفته است که کان ثقتن کثیر الحدیث. احمد ابن داوود قمی گفته که حدثنا محمد ابن عبدالله الحمیری قال کتبت الى الفقیه علیه السلام، که در ضمن نامه به امام عصر سلام الله علیه سؤال کردن از جواز تقدم بر قبر معصوم و نماز جلوتر از قبر معصوم، که در جواب امام علیه السلام نوشتند اما الصلاة فإنها خلفه يجعله الامام ولا يجوز ان يصلي بين يديه، نباید جلوتر از قبر امام علیه السلام نماز بخواند، لان الامام لا يتقدم و یصلی عن یمینه و شماله، ولی در کنار قبر امام علیه السلام و مساوی قبر او نماز خواندن اشکالی ندارد. دو اشکال راجع به سند این روایت مطرح شد. اشکال اول این بود که گفته شد که شیخ طوسی در مشیخه تهذیب سندش رو به کتاب محمد ابن احمد ابن داوود قمی ذکر نکرده. در جواب گفتن که درسته، ولیکن در فهرست سندش رو ذکر کرده و سندش صحیحه. مرحومای بروجردی فرمودن این کافی نیست. در مشیخ شیخ طوسی فرموده است که ما این طرق رو ذکر میکنیم تا روایات از ارسال خارج بشه، اما در فهرست اینو نفرمودن. ما راجع به این فرمایش مرحومای بروجردی دو احتمال میدیم. احتمال اول اینه که ایشان بخواهند بفرمایند که سند فهرست ممکن است از باب تیمن و تبرک باشد، و این اشکالی است که ما بارها مطرح کردیم. خلاصه این اشکال اینه که انسان وقتی تتبع میکنه، در کتاب فهرست قرائنی پیدا میکنه که این تعبیر مکرر شیخ طوسی در فهرست راجع به افراد مختلف که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات فلان ان فلان نمیتواند طریق باشد به تفاصیل کتب و روایات این افراد، چون در موارد متعددهی قرینه هست که تمام این کتابها رو شیخ طوسی به دستش نرسیده و اطلاعی بر اونها نداشته. در این حال میگه که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. اگر معنای اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته این باشه که ما از این طریق به تمام کتب این شخص بلکه به نسخه معتبره از این کتب و تمام روایات این شخص سند داریم، دیگه این تعبیر که همه کتاب‌های او به دست ما نرسیده معنا پیدا نمی‌کنه. مثلا ایشان در ترجمه محمد ابن ابی عمر میگه له مصنفات کثیره و ذکر ابن بطه ان له 94 کتابا. ابن بطه گفته که 94 کتاب داشته ابن ابی عمر. این ظاهرش اینه که یعنی من اطلاع ندارم. در این حال میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته جماعتون عن ابن بابوی عن ابی عن سعد عن ابراهیم ابن هاشم عنه. یا در مورد علی ابن حسن ابن فضال میگه قیل له 30 کتابا، گفته شده که ایشان 30 کتاب داره، یعنی من نمیدونم. در این حال بعدش میگه اخبرنا به کتبهی و روایاته احمد ابن عبدون عن الزبیری عنه. یا در ترجمه علی ابن حسن تاتری میگه قیل ان کتبه اکثر من 30 کتابا، بعد بلا فاصله میگه اخبرنا بها کلها احمد ابن عبدون عن الزبیری عن علی ابن الحسن ابن فضال عنه. اصلا خلاف عادته که این همه کتاب در فهرست نام ببره اجمالا و تفصیلا، سندهای متعدد به اینها ذکر بکنه و مقصود این باشه که تمام این سندها سند به نسخه های این کتاب ها بوده و سند به تفاصیل روایات اینها بوده. این خیلی غیر متعارف هست و لذا اشکال آی بروجردی با این بیان تمام میشه که سند فهرست ظهور نداره در این که سند به نسخه کتابی بوده که شیخ طوسی از او نقل میکنه. ابن داوود قمی به شاگردانش گفته عجزت لکم ان تروا عنی جمیع کتبی و روایاتی، شاگردان ایشان هم به شیخ طوسی این اجازه رو دادن، اما کتاب ابن داوود قمی کجاست، نسخه معتبرش کجاست، دیگه خود شیخ طوسی باید بره تحقیق کنه و پیدا کنه. پس این سند سند به نسخه ای نیست که شیخ طوسی از اون نقل میکنه. این بیان اول در اشکال مرحوم آقای بروجردی. بیان دوم اینه که بگیم ایشان فرمودن اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، این نسبت به روایات اگر بخواد سنجیده بشه در صورتی قابل تطبیق بر این روایت تهذیب هست که شیخ طوسی از ابن داوود قمی نقل میکنه، که مراد این باشه که روایاتی که به دست شیخ طوسی رسیده و یا شیخ طوسی در کتابش نقل کرده، ولیکن معلوم نیست مراد از روایات این باشه، شاید مراد کتابهایی باشه که ایشان از مشایخش روایت کرده که استظهار بعضی مثل آی سیستانی هست. پس روایات به درد سند این روایت نمیخوره، میمونه اخبرنا به کتبهی. اخبرنا به کتبهی در صورتی قابل استناده که بدونیم شیخ طوسی از کتاب ابن داوود قمی نقل میکنه. اما اگر شیخ طوسی از کتاب دیگران نقل کرده باشه که اونها از ابن داوود قمی نقل کردن، دیگه اخبرنا به کتبه شامل آن نمیشه. آقای سیستانی تلاش کردن ثابت کنن که شیخ طوسی از کتاب ابن داوود قمی نقل میکنه. البته ایشان فرمودن صرف این که شیخ طوسی در تهذیب بدء سند کنه به یک شخصی، معناش این نیست که از کتاب او مستقیم نقل میکنه، ولیکن اینجا قرینه داریم که از کتاب ابن داوود قمی مستقیم نقل کرده، که قرینش یکی این بود که در فهرست میگه لهو کتاب و مزار کبیر حسن، توصیف کتاب او به حسن نشون میده کتاب او رو دیده. دو اشکال به فرمایش آی سیستانی در اینجا وارده. اشکال اول اینه که خب صرف این که کتاب ابن داوود قمی دست شیخ طوسی بوده کافی نیست برای تصحیح این نسخه‌ای که شیخ طوسی از اون کتاب نقل میکنه، مگر این که ثابت کنیم که این طریق شیخ طوسی در فهرست از باب تیمن و تبرک نبوده، بلکه مشایخش از ابن داوود قمی این نسخه کتاب رو گرفته بودند و تحویل شیخ طوسی داده بودند، در حالی که خود آی سیستانی این رو قبول ندارن. نظرشون اینه که این طرق در فهرست ممکنه از باب تیمن و تبرک باشه. اشکال دوم به ایشان اینه که چرا می‌فرمایند صرف بدء سند در تهذیب دلیل بر این نیست که شیخ طوسی از کتاب این شخص مستقیم نقل می‌کنه؟ خود شیخ طوسی در مشیخه تعبیر می‌کنه، میگه وقت تسر نامن ایراد الخبر علل ابتداء به ذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه. ما بدء سند میکنیم به اون مؤلفی که کتاب او را مستند قرار دادیم و از کتاب او حدیث رو نقل کردیم. شاهدی که ایشون آوردن که گاهی شیخ طوسی بدء سند میکنه به یک راوی در حالی که کتاب اون راوی پیشش نبوده، شاهدشون اینه که راجع به احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشان فقط به کتاب نوادرش سند داره در حالی که از غیر کتاب نوادر هم نقل میکنه و بدء سند میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی. این نشون میده که اعتماد کرده به نقل کافی یا نقل سعد ابن عبدالله یا دیگران و اعتقاد پیدا کرده که اینها از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی این حدیث رو گرفتن، ایشان هم به اعتماد اونها بدء سند کرده به احمد ابن محمد ابن عیسی، در حالی که این شاهد درست نیست. شیخ طوسی در مشیخه چند سند ذکر میکنه راجع به احمد ابن محمد ابن عیسی در صفحه 72 مشیخه و در صفحه 74 سه سند ذکر میکنه، یک سند به کتاب نوادره، اما دو سند دیگرش به جمله ای از روایاتی است، به مجموعه و بخشی از روایاتی است که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. میگه و من جمله ما رویته عن احمد ابن محمد ابن عیسی فقط رویته عن فلان عن فلان. به نظر ما حل این اشکال مرحومای بروجردی اینه که بگیم بله، ما قبول داریم که شیخ طوسی سند که ذکر میکنه در تهذیب ظهور نداره در سند به این نسخه کتاب که شیخ طوسی از اون نقل میکنه. اما وقتی شیخ طوسی اسناد جزمی میده این کتاب رو به ابن داوود قمی و محتمله که این کتاب مشهور بوده و یا مقدمات حسیه واضحه‌ای بوده که شیخ طوسی قد پیدا کرده که این نسخه کتاب ابن داوود قمی نسخه معتبر است، ما اعتماد میکنیم به نقل شیخ طوسی، خبر ثقه است، اصالت الحس جاری میکنیم در نقل او که انشاءالله از حدس و اجتهاد نبوده که این کتاب را و این نسخه کتاب را نسبت داده و ابن داوود قمی، و همین مقدار برای ما کافی هست. اما اشکال دوم به سند این روایت اشکالی بود که محقق همدانی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی مطرح کردند که فرمودند فقیه لقب امام کاظم بوده و همجری که نمیتونه بلا واسطه از امام کاظم علیه السلام نقل بکنه، پس سند مشتمل بر سقطه، سقط داره این سند. این اشکال واقعا عجیبه. وقتی نجاشی در رجالش صفحه 354 صریحاً میگه که همگری کاتب صاحب الامر علیه السلام و سأله مسائل فی ابواب الشریعه. و همینطور شیخ طوسی در کتاب الغیبه و مرحوم تبرسی در کتاب احتجاج مکاتبات زیادی را از همگری نقل میکنن به امام زمان. اتفاقا در جلد دوی احتجاج صفحه 490 همین روایت رو مطرح میکنه به عنوان روایت همگری از امام زمان علیه السلام. قبلش هم در صفحه 485 مطرح کرده و فی کتاب آخر لمحمد ابن عبدالله الهمگری الى صاحب الزمان من جواب مسائل التي سأله عنها فی سنة 37. این که بگیم به امام عصر فقیه نمی گفتن، این اتفاقا خلاف اونیست که در کتاب الغیبه آمده. در کتاب الغیبه مطرح کرده که کتابی همیری مشتمل بر توقیعات جمع کرد فرستاد به حسین ابن روح، سؤال کرد هل هی جوابات الفقیه او جوابات الشلمقانی، آیا این جواب ها که در این توقیعات هست جوابات فقیه هست، یعنی جوابات امام عصر سلام الله علیه هست، یا جوابات شلمقانی است؟ چون شلمقانی گفته است که من اینها را جواب دادم. پس این که در این روایت همیری میگه کتب تو الالفقیه، ظاهرش اینه که به امام عصر علیه السلام نوشته. در ادامه میگه فعجابه. و اینی که گفتن که تعبیر به این که و قرأت التوقیع و نسخت من، این نمی سازد با این که همیری خودش صاحب توقیع باشد، این درست نیست. اولا چه اشکالی داره؟ توقیع از ناحیه مقدسه فرستاده می شد توسط این نواب خاص به وکلایی که در بلاد مختلف بودند، که شیخ طوسی در کتاب الغیبه میگوید کانت ترد و علیهم و توقیعات، افرادی بودند که توقیعات امام علیه السلام ابتدا به دست اینها میرسید و از طریق اینها به افراد رسانده میشد. ممکنه اون وکیل حضرت در قم که این توقیع به دستش رسیده به همیری نشون داده و گفته استنساخ کن از این توقیع، اصل توقیع پیش من بمونه. ثانیاً این قابل حمله که بگیم و قرأت التوقیع و نسخت من کلام ابن داوود قمی بوده، کلام احمد ابن داوود قمی بوده، نه کلام همیری. اینها قرینه نمیشه که از ظهور واضح کتبت الی الفقیه که همیری میگه و معناش اینه که به امام عصر سلام الله علیه نام نوشتن ما رفعیت بکنیم. ولذا این دو اشکال سندی تمام نیست. آی سیستانی دو اشکال دیگری مطرح کردن. اشکال اول ایشان اینه که فرمودن بله کتبت الی الفقیه، یعنی کتبت الی امام حجه علیه السلام. ولیکن جوابهایی که توسط نواب اربعه به افراد داده میشد همش از امام زمان علیه السلام نبود، یک سریش رو خود نواب اربعه مثل حسین ابن روح جواب میدادن، اگر مسائل فقهی بود با مشورت فقهایی که در اطرافشون بودن جواب میدادن، و مسائل سخت رو میفرستادن خدمت امام عز سلام الله علیه و جواب از امام عز میگرفتن. ایشان استشهاد میکنه برای این مطلب به یک جریانی که شیخ طوسی در کتاب الغیبه نقل میکنه. در کتاب الغیبه شیخ طوسی نقل میکنه در صفحه 306 که یکی از علما به نام ابی غالب احمد ابن محمد ابن سلیمان زراری با همسرش اختلاف داشت. ابو جعفر محمد ابن احمد زجوزجی به او گفت نامه ای بنویس به ناحیه مقدسه و التماس دعا داشته باش. ایشان هم میگه نامه ای نوشتم، مشکلات خودم رو گفتم و با ابو جعفر رفتیم نزد محمد ابن علی که واسطه میان ما و میان حسین ابن روح بود. نامه رو به ایشان دادیم، گفتیم بفرست برای حسین ابن روح. نامه رو از ما گرفت محمد ابن علی، ولی جواب طول کشید نیامد. ایشان میگه که رفتم سراغ محمد ابن علی، گفتم من ناراحتم، قد ساعنی تأخر الجواب عنی. ایشان گفت لا یسوعک هازا فانه احب لی ولک و اومع الیه، بعد به من اشاره کرد، گفت ان الجواب ان قرب کان من جهت الحسین ابن روح رضی الله عنه و ان تاخر کان من جهت صاحب علیه السلام. اگر جواب زود بیاد معناش اینه که حسین ابن روح خودش جواب داده، اگه دیر بیاد امام عصر سلام الله علیه جواب داده. آقای سیستانی فرمودن این قرینه بر این میشه که همه جوابها در توقیعات از امام از سلام الله علیه نبوده، بعضیاش از نواب اربعه مثل حسین ابن روح بوده. خب اینجا هم شاید این جواب در این روایت در بحث نماز جلوتر از قبر معصوم علیه السلام اجتهاد فقهایی بوده که اطراف حسین ابن روح بودن و اونها جواب دادن که برای ما حجیت نداره، یا اجتهاد خود حسین ابن روح برای ما حجیت نداره. ایشان باز استشهاد میکنن، میفرمان در کتاب الغیبه تعابیری همیری در نامه به حسین ابن روح مطرح میکنه که معلوم میشه که انتظار داره جواب رو فقهایی بدن که اطراف او هستن. مثلا در صفحه 230 کتاب الغیبه خطاب به حسین ابن روح همیری میگه و قبلک اعزک الله فقها انا محتاج الى اشیاء تسأل لی عنها، از این فقهایی که اطراف شما هستن نیاز دارم سوال بکنی از این مسائل شرعیه و به من بیان کنی. یا در صفحه 231 داره فرعی که ادام الله عزک به تفضل علیه به مسئلت من تثق بهی من الفقها، یا در صفحه 232 داره وحتجت ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقها. ولذا اشکال این هست که جواب در این روایت معلوم نیست از امام از سلام الله علیه باشه، شاید از حسین ابن روح باشه که برای ما حجیت نداره. اشکال دوم آقای سیستانی هم اینه که بر فرض این روایت از امام از سلام الله علیه باشه، ولیکن اصحاب از این روایت اعراض کردن، فتوا ندادن به مضمون این روایت، اصلا مطرح نشده از مضمون این روایت در کلمات قدما. و اینکه مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرمودن اعراض شاید از دلالت این روایت باشه که اصحاب حمله بر کراهت کرده باشند، اعراض از دلالت که موجب وهن حدیث نیست، اعراض از سند موجب وهنه، آقای سیستانی فرمودن این درست نیست، مشهور قدما اصلا کراهت رو هم مطرح نمی کردن. همونطور که از مقنعه شیخ مفید صفحه 151 استفاده میشه. به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال آقای سیستانی هم وارد نیست. اما این که ایشان فرمود شاید جواب از حسین ابن روح بوده، انصافا این درست نیست. وقتی که همیری میگه که کتبتو الی الفقیه، یعنی کتبتو الی امام العصر علیه السلام، بعد میگه فعجاب و قرأت و توقی و نسخت و من، و این ظاهرش اینه که شهادت میده که جواب از امام از سلام الله علیه بوده. و توقیعات در زمان قدیم مشهور بوده که از طرف امام حجت علیه السلامه. اتفاقا در همون توقیعات همیری که در کتاب الغیب مطرح کرده میگه سوال کنید هل هی جوابات الفقیه او جوابات شلمقانی. هل هی جوابات الفقیه یعنی چه؟ یعنی جوابات امام از سلام الله علیه، که در جواب آمد که قد وقفنا علی هذه الرقعه و ما تزمنته فجمیعه جوابنا. و اما این که گاهی حسین ابن روح از نزد خودش جواب میداده، معلوم نیست اونها نامش توقیع بوده. التماس دعا داشتن، نواب اربعم شاید معزون بودن در اینکه جواب از پیش خودشون بدن و دعا بکنن به نیابت از امام از سلام الله علیه، کما این که در همون قضیه ابی غالب زراری مطرح شده. این که ایشان فرمود که در توقیعات همیری تعابیری بود که با امام از سلام الله علیه نمی ساخت، اون و قبلک عزک الله فقها و امثال آن تعبیر شده بود، این مهم نیست. ما که قبول داریم سؤال همیری متوجه حسین ابن روح بود، ولیکن این تعبیر کنایه از این بود که از امام جواب بگیر. احتجت و انتس علی بعض الفقها کنایه از امام از سلام الله علیه بود، علاوه بر این که ربطی به این روایت تهذیب نداره. تو روایت تهذیب که این مطلب نیامده، همیاری مستقیم میگه کتبتو الی فقیه فعجاب. حالا در اون توقیعات همیری که در کتاب الغیبه مطرح شده، تعابیری است که مهم اینه که از فقها اطراف حسین اندرون سوال شده، برفض درست باشه، ربطی به این روایت نداره که در بحث ما مطرحه. علاوه بر این که برفر این جوابها رو حسین ابن روح بده، احتمال نمیدیم که بدون اذن امام جواب داده باشه. اتفاقا صدوق در کمال الدین روایتی نقل میکنه از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق که از مشایخ صدوقه و صدوق از او زیاد نقل حدیث کرده و بارها گفته رضی الله عنه که این اماره اینه که ثقه بوده نزد شیخ صدوق. محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق میگه که من از شیخ حسین ابن روح مطلبی شنیدم، فعدت الیه من الغد، فردا رفتم پیش او، تو دلم میگفتم شاید این مطالب رو از پیش خودش به ما گفته باشه. فابتدعنی، ابتداء به کلام کرد، گفت یا محمد ابن ابراهیم لئن اخرنا من السماء فتختفن الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح احب لی من ان اقول فی دین الله به رأیی او من عند نفسی بل ذلک عن الاصل و مسموع من الحجت صلوات الله و سلامه علیه. اصلا ظاهر حال حسین ابن روح و یا بقیه نواب اربعه به عنوان نائب خاص امام این بود که این احکام شرعیه رو از پیش خودشون نمی گفتن به عنوان توقیعات، ولذا این اشکال های سیستانی وارد نیست، اما اشکال اعراض انشاءالله در جلسه آینده مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمین.